بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد و آله الطاهرين. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت همه عزیزان. امید قبولی طاعات و عبادات در ماه ارزشمند رمضان. در ادامه مباحث، موضوع این بودش که جمعی از قرآن، جمعی هستن که قائلن که فقط قرآن کفایت میکنه، قرآن ما رو کافیه، و خب دستورات دینشون و مبانیشون و مسائل اعتقادیشون فقط از قرآن میدونن. اونها از حرف هایی دارن این که پیامبر غیر از قرآن معجزه دیگه نداشته، و این چیزهایی هم که معجزاتی که نبی مکرم نقل میکنن، اینها افرادی روایت های ضعیفی هستش، اینها دروغ هایی که بافتن در چارچوب روایات. و دلیلم میارم به خود آیات قرآن. آیات قرآن گفته که نبی مکرم غیر قرآن معجزه‌ای نداشته. خب ما در دو جلسه گذشته اون آیاتی که اونها استناد کرده بودن بر اینکه نبی مکرم معجزه‌ای غیر قرآن نداشته، اونها رو گفتیم و جواب دادیم، گفتیم اینها نوع معجزات اقتراحی و پیشنهادی بوده، معجزات ابتدایی بوده که اتمام حجت صورت گرفته، و اون معجزات اقتراحی هم گروهش اینها درخواست امر محال بوده، قدرت خدا بر امر محال تعلق نمیگیره، قسمتی اونها اصلا معجزه نبوده، حالا پیامبرم می آورد دلیلی نبودش که طرف بخواد ایمان بیاره، و اگر چنانچه این معجزات اختراعی می آمد و اینها ایمان نمی آورده بودند، به مانند انبیای سلف عذاب بر اینها می آمد. و از این جهتی که خب طبق آیه قرآن گفته یا رسول تا وقتی که شما بین این امت هستید ما عذابی رو بر اینها نمی فرستیم. خب اگر چنانچه معجزات اختراعی پذیرفته می شد و می آمد و پذیرش انجام نمی گرفت، این عذاب صورت می گرفت. خب تا اینجا توضیحاتی دادیم و به نظرم مطالبی که ما گفتیم در پاسخ به فرمایشات قرآنیون کفایت می کرد. حالا از جمله باز ادله‌ای که اقامه می کنن که این جلسه یه سری آیاتی خدمتون عرض می کنم، اونم رؤیت فرشته. مثلا آیاتی آوردن که میگه اگه چنانچه شما پیامبری از نایی خدا آمدی، چرا فرشته هم با تو نازل نشده که ما اونو رؤیتش بکنیم، فرشته وحی چرا ما رؤیت نکنیم، مثلا چرا ما رؤیت نکنیم، و اگه این کار بشه مثلا ما به تو ایمان میاریم. حالا ما این جلسه خب مثل دو جلسه قبل پاسخ اینا رو میدیم، اما به ذهنم رسید که حالا بحث ملک چون مطرح شده، ما یه نکاتی رو نسبت به فرشته ها توضیح بدیم. و یک سری آرای بشری هست، نگاه های نادرستی نسبت به ملائکه هست، اونها رو هم نقد بکنیم و یک تأملی کلن نسبت به ماهیت ملک داشته باشیم. خودش بحث بسیار مهمیه. خب ابتدا ما ادله‌ای که این جمع آوردن، ادله رو میخونیم، آیات رو معنا میکنیم، تأمل میکنیم، و بعد وارد خود بحث ملک شناسی میشیم. از آیاتی که آوردن این آیه در سوره مبارکه انعام آیه 8، حالا اگه دوستان سرچم بکنن که آیه مقابلشون باشه که بعد میخوام روش تأمل بکنیم، کار با دقت بیشتری پیش بره. آیه 8 انعام، و قالوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينذرون. میگه گفتن چرا فرشته ای بر او نازل نشده. فرشته ای نازل نشده، منظورشون اینه که فرشته ای که در معرض دید قرار بگیره. اینا خود پیامبر میگه فرشته وحی به من قرآن آورده، جبرئیل علیه السلام بر من آورده. میگن چرا فرشته‌ای بر اون نازل نشده که منظور در معرض دید ما قرار بگیره. ولی اگر فرشته‌ای بفرستیم، خدا میگه، اما اگه ما فرشته‌ای رو بفرستیم، یعنی چی؟ آنطوری که در منظر شما رؤیت بشه، شما رو ببینیدش، کار تمام میشود. یعنی اگه شما مخالفت بکنید کار تمام میشه، دیگر به آنها مهلت داده نخواهد شد. پس ببینید کاملا مشخصه. خود این جمع هم این بحث رو مطرح میکنن که آقا یک امر به عنوان معجزه، معجزه امر خارق‌العاده، یعنی امر عادی بخواد خرق بشه. بالاخره فرشته یک خلقتی داره به عنوان خلقت مربوط به ملک و فرشته بودنش، خلقت عادی داره. حالا این فرشته اگه بخواد خرق بشه، یعنی فرشته‌ای که قابل رؤیت نیست، حالا این فرشته بخواد رؤیت بشه، این خرق طبیعت این فرشته، این دوی معجزه حساب میشه. این جمع میگن آقا همین فرشته رو تو که اومدی میگی من پیامبرم، همین فرشته هم به ما نشون بده، این فرشته وحی هم به ما نشون بده. قرآن میاد میگه که اگه این فرشته ای رو که به صورتی که شما ببینیدش ما بفرستیم، یعنی قابل رؤیت باشه، این فرشته رو بفرستیم، کار تمامه. یعنی چی؟ یعنی اگه شما بالاخره این شد از نوع معجزه اقتراعی دیگه، طبیعت فرشته اینی که قابل رؤیت با چشم سر نیست، با حواس پنجگانه قابل حس نیست. خب اگر بنا باشه این فرشته قابل رؤیت بشه، قابل مشاهده باشه، باید خرق در طبیعت اون فرشته بشه دیگه. خب حالا خرق در طبیعت شد و فرشته یک جوری خداوند متعال به اراده پروردگار جوری شد که مردم فرشته رو دیدن. خب حالا اگه چنانچه اینا نپذیرن مثل سایر معجزات اختراعی، چه اتفاق می افتاد؟ عذاب بر اینها نازل می شود. و اینجا هم میگه به اونها مهلت دیگه نمیدیم، یعنی چی؟ این نابودشون میکنیم، عذاب وارد بشه و اینها نابود میشن، از بین میرن. پس چون بناست که یا رسول تا وقتی تو بین اینا هستی عذاب بر اینها نشه، پس این گونه معجزه اختراعی رو ما بر اینها نمیفرستیم. یعنی ماهیت و طبیعت فرشته رو خرق نمیکنیم. طبیعت فرشته اینی که قابل رؤیت نیست، اما اینا میخوام ببینیمش، یعنی خرق در طبیعت اون فرشته باید بشه. ما خرق نمی کنیم، خرق عادت، یعنی معجزه این گونه تحقق پیدا نمی کنیم. خب پس تا اینجا روشنه؟ جمعی میان میگن که از این نتیجه گرفتن که خب ببینین اینجا بحثن این شده که اساسا پیامبر معجزه‌ای که خواستن فرشته نشون بده، حاضر نشده فرشته نشون بده. فرشته‌ای که بالاخره بوده، اما میگه خودت نشونه، یه فرشته معجزه بی راحتی رو پیامبر حاضر نبوده، پس معجزه ای نبوده دیگه. وقتی معجزه به این سادگی نبوده، معجزات دیگه هم همینطوریه، استدلال اینطوری کرد. یا آیه دیگه در سوره مبارکه هجر، آیه ششم و آیه هفتم، و قالوا یا ایها الذی نزل علیه الذکر اینکه لمجنون. این آیه ششم، آیه هفتم، لو ما تأتینا بالملائکته این کنت من الصادقین. میگه و گفتن ایان کسی که بر تو قرآن فرود آمده است، راستی تو دیوانه هستی، اگر تو راستگویی چرا ملائکه را بر ما فرود نمی آوری؟ باز دوباره همی حرف رو زدن. میگه تو میگه قرآن من نازل شده، تو اصلا عقل تو دست دادی، اگه راست میگی و به تعبیر میگی قرآن رو ناحیه خدا آمده و فرشته آمده، همین فرشته رو ما نشون بده، فرشته رو ما نازل کن، اینو ما ببینیمش دیگه. ممکنه پیغمبر بگه آقا الان نازل شد، خب میگه نازل شد، بازم دروغ داری میگی، ما که ندیدیم که. یعنی اینا همه مشخصه به قرینه، یعنی ما به قابل رؤیت، قابل مشاهده برای ما باشه. پس این هم نمونه ای که در ارتباط با این مطرح میکنن که آقا همچین چیزی رو میخواستن، یعنی گفتن تو اگه واقعا میگی قرآن اومده پیامبر خدا هستی، بیا یکی ملائکه رو به ما نشون بده، به ما فرودا، پس این معجزه رو خواستن، پس این معجزه رو تو نفک نکردی، این کار انجام ندادی. اینم نکته دو. و همچنین باز در سوره مبارکی فرقان آیه 7 و 8 و قالوا ما لهذا الرسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق لولا انزل الیه ملک فیکون معه نذیرا. آیه 7 او یلقا الیه کنز او تکون له جنتون یأکل منها و قال الظالمون این تتبعون الا رجلا مسهورا. این آیه 8. ترجمه باز اینه که این دوتا آیه میگه و گفتن این چگونه پیامبری است که غذا میخوره، در بازارها راه میره، چرا بر وی ملائکه نازل نمیگردد که به همراهی وی مردم را بترساند. در این فلشتی رو ببینید که مردم از اون بترسن، آدم معمولیه که مخوره و مخابه، خب فلشتی کنارش باشه ما ببینیم که ازش میخوام حساب ببریم بترسیم. چرا بر وی در گنجی گشوده نمیگردد یا باقی ندارد که از آن استفاده کنن؟ ستمگران گویند که شما، یعنی این مردم، از یک فرد سحر زده تبعیت میکنه، یعنی کسی که خودش سحر زده شده، سحرش کرده. با یه بنده خدای بحث میکردیم، میگفت پیامبر آدم خوبی بوده، آدم خوبی بوده، بیمار بوده بنده خدا، نمیگیم که قرض و مرض داشته، فکر کرده پیامبره، فکر کرده پیامبره، ولی آدم بدی نبوده که، آدم راستگویی بوده، بله، فضائل و کمالات داشته، بله، اما درگیر یه سری تخیلات بوده، مسحور شده و گفتن پیامبری بنده خدا فکر کرده چی؟ پیامبره. اینها میگن چی؟ میگن اولا اینکه آدم معمولی یه چرا میخوره و مخابه و تو بازارا راه میره، حالا چرا فرشته ای نمیاد که فرشته رو ما ببینیم که بتونیم ازش حساب ببریم بترسیم؟ و نکته دیگه، چرا بر وی در گنجی گشوده نمیشه یا باقی نداره؟ اگه یادتون باشه جلسه پیش آیاتی رو تلاوت کردم، گفتم از چیزهای درخواستی این که میگفتن آقا این پیامبر داره ویژگی ها باشه، مثلا باقی داشته باشه، تاکستان و نخلستان داشته باشه، آب و جویم، آبم زیر این تاکستان ها و نخها عبور بکنه، یه خونه هم داشته باشه از چی؟ از طلا. خب این پیامبر باید ویژگی داشته باشه، ما اینو به عنوان پیامبر قبولش بکنیم. حالا میگه چه پیامبری که مخوره و مخابه، حالا معمولی و بیپول هم هستش؟ خب اینکه نمیشه که، این پیامبر معنی نداره بخوره و بخوابه، این پیامبر معنی نداره هیچی نداشته باشه، بعضی اون فرشتش هم نبینیم، بعضی بنده خدا چی مسحور شده، سرش کرده. ببینید پس این نکته هم تو همین فضایه. حالا من یک سری آیات خدمتتون تلاوت کردم که روشن بشه که یکی از درخواست هایی که مشرکین داشتن از پیامبر، یعنی درخواست از معجزاتی که از پیامبر معجزات پیشنهاد می‌خواستن، اینه ما فرشته رو باید ببینیم، فرشته رو باید مشاهده کنیم، و این به عنوان معجزه حساب میشه، به خاطر اینکه فرشته قابل مشاهده نیست. الان اینجا فرشته هستش، قابل مشاهده نیست. تا اینجا کاملا رویت و روشن شد، تا اینجا مطلب روشن شد. خب پاسخش هم مثلا پاسخ قدیمه، آقا معجزه نوع معجزه اختراعیه، معجزه اختراعی باشه قبول نکنن عذابه، و بناست تا پیامبر باشه عذاب نشه، همون پاسخهای قبل رو میدیم. اما حالا اینجا به مناسبت من چون بحث فرشته رو میخوام مطرح بکنم و خیلی بحث مهمی میدانم، این که فرشته دیده نمیشه دو حالت داره، دو نگاهه. یکی میگن فرشته آقا اصلا جسمیست که دیده بشه، فرشته حقایق مجرده، حقایق فرامادی هم. خب فرق ماده و مجرد چیه؟ شما وقتی ماده رو تعریف بکنی، نفی ویژگی های ماده بکنی، میشه حقیقت مجرد. مثلا ماده چیه؟ میگن آقا داره جهات ثلاثه، یعنی طول و عرض و عمق داره. خب مجرد چیه؟ میگه داره جهات ثلاثه نیست. حتی هوا هم که نگاه بکنین جهات ثلاثه داره دیگه، میتونی روش طول حساب بکنین، عرض و عمق بهش نظر بگیری. خب این از ویژگی های ماده. ماده چیه؟ حرکت و سکون براش معنا داره. خب مجرد چیه؟ از حرکت داره، سکون براش معنی نداره، از حرکت و سکون معنی نداره. ماده چیه؟ ماده داره حجمه، ماده داره وزنه. خب مجرد هم نه حجم داره نه وزن داره. ماده تبدیل قوه به فعلیته. یعنی شما مثلا نگاه کنید که یک دانه گلابی، یک دانه گلابی وقتی نگاه کنید بالقوه، وقتی حساب کنید درخت گلابیه، بعد وقتی اینو میکاری به فعلیت میرسه دیگه، از قوه به فعلیت تبدیل میشه. شی مجرد اینطوری نیست که قوه به فعلیت بخواد تبدیل بشه. خب اینا ویژگی های چیه؟ اینا ویژگی های ماده. هرچی هم که ویژگی های ماده رو نداشته باشه مجرده. ماده چیه؟ مرکبه، متجزیه، دارای جزئه، اجزا به هم وابسته. خب مجرد چیه؟ دارای جز نیست، مرکب نیست، تجزیه و ترکیب براش راه نداره. خب جمعی از آیین فلاسفه و حتی عرفا گفتن آقا ملک مجرده، ملک مخلوقه، از مخلوقات خداونده، اما مجرد. حالا در یه حادثه یا قدیمه بحث دارن باز. جمعی گفتن آقا حادثه، جمعی گفتن قدیمه، منتها قدیم به این معنایی که قدیم زمانی و حدوث ذاتی داره، یعنی از باب نیازش، نیاز به خداونده، اما ازلیه، قدم زمانی داره. این بحث مطرح شده. بعضی هم گفتن حادثه، نه ما گیر ندیم، بله مجرد. جمعی با تفصیل قائل شدن، گفتن آقا ما دو جور فرشته داریم، یه فرشته ها مجردن، یه فرشته ها چی هن؟ اینها تجرد نسبی دارن، یا ازم بوجود شما جسم لطیف و رقیق هن. یه نگاه تفصیل قائل شد. در مقابل طبق نگاهی که حالا بنده نسبت به آیات و روایات داشتم، بررسی که داشتم، به نظر بنده فرشته ها، ملائکه، اینها جسمن، منتها جسم لطیف و رقیقن. یعنی همین ملائکه اینها طول دارن، عرض دارن، عمق دارن، ارتفاع دارن. این ملائکه وقتی حساب میکنی حرکت دارن، این ملائکه حرکت بشون، این ملائکه بال دارن، بال میزنن. حالا ببینید ما اینجا به نظر من جای استدلال آیین فلاسفه و عرفا استدلال کردن. آقا به نظر من اینجا جای استدلال نیست. اومدن اون وسائطی که فرض کنید فلاسفه اومدن که نسبت به بحث صدور رو که مطرح کردم، اون علل و عواملی که میرسه به اجسام هی تنزل پیدا میکنه، معلول نسبت به علت خودش تنزل پیدا میکنه، اینا اومدن تو چارچوب طولی حتی عرضی ملائکه رو گنجوندن. بنظرم اصلا ربطی به حرفا نداره. اون بحث این که چجوری تنزل پیدا کرد عالم، چجوری از ذات ربوبیت مخلوقات ایجاد شدن، اون بحث دیگه ایه. فرشته در ادبیات ما، الا که شما اون علل و عواملی که اون وسط هستش رو بخواید اونجا بدید فرشته، علل و عوامل رو بخواید بچسبونید به فرشته. اما فرشته وقتی نگاه میکنیم، ملائکه وقتی نگاه میکنیم، این ها در نگاه دینی تشخصی دارن، تعریفی دارن، و که حالا خدمتون میخونم. اینها به نظر بنده و استنباطی که از آیات و روایات میکنم، اینها جسم لطیف و رقیق هم. در مقابل این حرف هم زدن، گفتن آقا فرشته مجبوره، فرشته مختار ما نداریم. لذا جمع میگفتن آقا همون جبرشه که کار بدی انجام نده، از این جهت معصومه. و حقیقتی که مجبور باشه، اختیاری از خودش نداشته باشه، خلافی هم نمیتونه بکنه، حتی ترک اولای هم نمیتونه بکنه، به اعتبار میتونیم اطلاق اسمت بهشون بکنیم. لذا جمعی گفتن که این آیین، این ملائکه، این فرشته ها، اینها چی هن؟ اینها مجبورن، خب به اعتباری بحثون. لذا من دیدم مثلا مطالعه میکردم یک کتاب، یه عالم برجسته شیعی هم بود، و دیدم تفسیرم از ایشان هست، شخصیت مطرحی هست، شخصیت مهمیه. آقا اومده چیکار کرده؟ مثلا ماجرای دردائیل و فتروس و اینا همه رو برده زیر سال. گفته چرا بردن زیر سال؟ گفته آقا این معنی نداره که ترک اولا بخواد بکنیم، اختیاری نداره، اصلا اختیار نسبت به فرشته نیست. فرشته وسائطن که اون چیزهایی که به صورت جبری و تکوینی باید کار رو انجام بدن، و این حرفا حرفا اشتباهیه. اصلا کار به بررسی سندی نرسیده که آقا باید سندش قوی نیست. این حرفا به اشتباهی گلن گشته کلام. و امام حسین آمدش و فتروس بودش و شفاعت کرد و چنین چنین، این حرفا حرفای باطلیه. این حرفا رو بافتن، قلات بافتن به خاطر اینکه یه فضیلتی برای امام حسین مثلا بخوان جعل بکنه.
موجود و مجرد جز خدا داره مثلا؟
این بحث دومه. ما فعلا بحث تجرد رو میخوام مطرح بکنیم نسبت به فرشته ها. عرض ما اینه که فرشته مجرد نیست، اما حالا داریم یا نداریم، یا اصلا نکته یه فرض بالاتر بگم، اصلا امکان موجود مجرد هست یا نیست، اینجا مبانی متفاوته. جمع میگن موجود مجرد، اصلا مجردات باید ازلی باشن. اگه به ازلیت بخوام برگردونیم، ازلی غیر خدا نیست، بخاطر اینکه وقتی ازلی غیر خدا باشه، خب موجود وقتی همیشه بوده موجودیتش رو چجوری تصور میشه که غیر گرفته باشه؟ حالا میگن طرف ازلی محتاج به خدای، آقا بالاخره این بود شدنش نبوده، خلق بودن چجوری اثبات میکنی؟ مثلا اگه میخوای تجرد بنابر بگی که ویژگی‌های بگیری که ویژگی‌های مجرده شه، مدل باید ازلی باشه، اما باطلی. اما اگه میخوای اینطوری حساب بکنی، نه حادثه. آیا خداوند میتواند یه موجودی رو خلق بکنه که مثلا طول و عرض و ارتفاع نداشته باشه؟ به نظر میرسد امر محالی نیست، امر محالی نیست. این که اگه مرادی باشه که شیء مجرد شیء لا حد له، چرا حرف محالیه؟ اما هم شده محدودی باشه، خداوند یک مخلوق داشته باشه محدود، اما یک سری ویژگی های مثلا جسمانیات رو نداشته باشه، طول عرض و ارتفاع نداشته باشه،
مجرد لا حد له همشه تصور
که محدود به چی؟ خوب
محدود به اینکه علمش، به حیاتش، به قدرتش، به ویژگی هایی که در وجود این هستش چه مشکلی داره؟ ما هم میگم محال نیستش. حالا هست و نیست بحث دیگه ای ها، ما فعلا از عقلی میخوام بحث بکنیم. ببینید آقا ام چون ببینید
مجرد محدود محال یا محال نیست،
همین رو میخوام بگم. ببینید آقا ما تنها چیزی که بحث بکنیم میگم آقا علی کل شیء قدیر، قدرت خداوند بر همه چی تعلق میگیره، چیزی که شدنی باشه، چیزی که ممکن باشه. میخوام ببینیم خلق مجرد امر ممکنیه یا محاله؟ اگه محال باشه که قدرت تعلق نمیگیره. اما وقتی فکر میکنیم، حالا به نظر بنده اگه تو این جمع چیزی به ذهنشون میاد که مثلا میگن نه به نظر ما محاله، خب ببین
اگه مثلا ما بگیم که مجرد نمیتونه اصلا محدود براش معنا نداره، بعد میشه فرض کنم میشه نامحدود
با.
و دو تا مجرد نامحدود همون فرض دو خداست.
بله اصلا مخلوق،
اصلا
مخلوق، اصلا در نفس مخلوق یعنی محدود، مخلوق یعنی محدود،
از
ویژگی مخلوق محدودیت. بله دقیقا، وقتی خلق میشه یعنی حد میخوره دیگه، حدش هم ببینه، حدش در اینی که به خودش نیست. خیلی راحته، راحت ترین حرف میشه زدین. حدش به چیه؟ حدش اینه که به خودش نیست. خداوند که میگیم لا حد له، یعنی حد براش معنی نداره، چون به خودشه. چیزی که به همه معنا به شیء دیگه هست این محدوده دیگه. اگه نامحدود بود که به خودش بود که.
خب ما میگیم نمیشه که هم مجرد باشه و هم محدود.
خب همین نکته سر اینکه چرا نمیشه. ببینیم ما الان فعلا سر مصادیق خارجی بحث نمی کنیم. حالا واقعا اگه چنانچه هست یا نیست ما کار نداریم. ما الان عقلی داریم بحث میکنیم. شما که میگی که شیء مجرد، هر چی که مجرد باشه باید نامحدود باشه، دلیل بیاریم. چه اشکال داره؟ فرض عقلی میخوام بکنیم دیگه. چه اشکال داره آقا یک شیء داره طول و عرض و عمق نباشه، حرکت و سکون هم براش معنا نداشته باشه، خب؟ اما محدود باشه، مخلوق باشه. یعنی فرض بکنید یک شیء نورانی باشه، نوری باشه، تصوری ازش نداریم، نوری باشه، جسمانی هم نیست، قدرتش چیه؟ محدوده. حیاتش چیه؟ محدوده. علمش چیه؟ محدوده. مخلوق هم هستش، اما طول عرض و ارتفاع نداره، اما شیء، شیء خارجی و ممکن الوجود و به تمام معنا محتاج به او هستش، اما ویژگی های، یه سری ویژگی های این جسم و جسمانیت رو نداشته باشه. حالا گاهی اوقات تعبیر میکنن به اینا، میگن به مجرد نسبی، بعضیا تعبیر میکنن این حرفا رو به مجرد نسبی. ما هم میگم که اگر چنانچه به این معنا باشه، مثلا مثال به شما میذارم، مثل حقیقت علم. حقیقت علم الان علم شما داره زیاد میشه، علم طول داره، طول داره، علم عمق داره، علم حرکت داره، سکون داره، علم دیگه، علم نوره. یک نوری رو در وجود شما قرار دادن. حقیقت عقل، عقل چی؟ عقل طول داره، عمق داره، حرکت داره، اما عقل رو که حساب بکنی محدوده، علم هم محدوده. محدود بودن، محدود بودن نه محدودیت طولی و عمقی و نمیدونم عرضی، محدودیت وجودی. بالاخره سه و شاش محدوده، عقلا امکانش هست، یعنی بی‌معنا بخوام حساب بکنیم اون تعصبی هم نیستش واقعا. اگه واقعا به این جایی برسیم که شما بگید آقا مجرد باید فقط خدا باشه، بله مجرد تام و تمام به معنایی که بله او که هیچی به خود باشه و حرفا که هیچی، اما نه یه چیزی باشه فیزیکی مادی رو جسمانی رو نداشته باشه، اما محدود و مخلوق هم باشه. آقا خدا میتونه همچین موجودی رو خلق بکنه؟ او بگه اگه ممکنه، بله امکانش هست. حالا همچین موجودی هست یا نیست محل بحثه. مثلا علم، علم ما بشین فکر بکنیم، علم مثلا طول عرض و ارتفاع داره یا نداره؟ اما علم بالاخره
شدت
حده، او به حد برمیگرده. ما میگیم که مخلوق یعنی محدود. حالا ببینیم، ما بریم سر آیات. من یه سری آیاتی رو بدون تعصب، نه نقد فلسفه عرفان میخوام بکنیم، نه تأیید کلام بخوام بکنیم، یه چیزا کار ندیم، بخوام این آیه چه استفاده باشه. ما باشیم و این آیات و فرشته رو خدا داره معرفی میکنه، آدمی به سر کلم میدین آقا فرشته مجرد، نه هیچ کدوم تو هم نهیدیم فرشته رو، هیچ کدوم تو هم فرشته نهیدیم، ولی اگه میگه مجرد، اگه میگه نه جسمانی. ببینید یکی در سوره مبارکه فاطر آیه یک و دو، بله
ندیدن مخالف
مجرد، خیلی چیزای ما ندیدیم، دلیل بر مجرد بودن نیست.
ندیدن بحث میکنه، اتفاقا اگه دیده بودن کار تموم بود، چون ندیدن احتمال مجرد بودن تقویت میشه.
خب بله، با چشم سر ندیدین، لزومه این نیست که هر چیزی که با چشم سر نبینیم اون مجرده، نه میشه اجسام لطیف و رقیقی باشه اما با چشم سر رؤیت نشه، قوه باصره انسان ضعیف باشه. اگه ما واقعا در حقش رو نگاه میکنیم، طول عرض و ارتفاع داره، حرکت و سکون و قوه و فعلیت بهش معنا میده. در سوره مبارکه فاطر آیه 1 و 2، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله فاطر السماوات والارض، جاعل الملائکه رسلا اولی، اجنهتن مثنا و ثلاثه و رباع، یزید و فلخلق ما یشا، این الله علا کل شیء قدیر. قل بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده رؤوف مهربان، حمد خدایی را که آفریدگار آسمان زمین است و ملائکه را رسولن، اونا رو پیام آورانی که اولی اجنهتن مثنا و ثلاثه و رباع، پیام آورانی که دارای دو، سه، چهار بال قرار داده، هر چه بخواهد در خلق بیفزاید، همان خداوند بر هر کاری تواناست. این آیه ما باشیم، این آیه فرشته رو که مطرح میکنه، فرشته داره بال مطرح بکنه، بال مطرح بکنه، به تعویل لازم نیست ببریم. ما از یه آیه چه استفاده میکنیم؟ ما فرشته، فرشته داره بال، پس چیزی که بال میزنه یعنی ویژگی جسمانی داره، حالا ولی که برای شما قابل رویت نباشه،
شاید تشبیه و
ببینیم برای این که شما اول باید چیزایی رو به تعویل باید ببری که ضد عقل باشه. کجا فرشته شیء لطیف و رقیق باشه خلاف عقله؟ شما علکی نمیتونی اگه بنا باشه هر آیه ای رو بخوای به تعویل ببری که نمیشه. بله ما آیاتی رو به تعویل میبریم، مثلا مثل جا ربکه که ضد عقله، مثلا جا امر ربک مرده، اما آیه که خب ضد عقل نیست به چی میخوام ضد اینو ببریم به تعویل؟
مثلا پیامبر زل شو حدیث دارم که
در زل همین آیه
آره همه تعبیر رو همه آیه رو انگار ترجمه کردم. فرشتگان سه دسته هستن، دستی که دو بال دارن، دستی که سه بال دارن، دستی که چهار بال دارن.
بالکن
اصلا بگم معنیش اینه از این آنه نیست.
همین دسته بندی که دارن میکنن ببینید دیگه، پس نشون میده یک تشبیه و یه معانی خاصی است بالو داره مطرح میکنه. ایال آیه دیگه در سوره مبارکه فرقان آیه 25، یوم تشقق السماء بالغمام و نزل الملائکه و تنزیلا، میگه روزی را که آسمان با ابرها شکافته میشود، تشقق یعنی پاره پاره میگردد، بالغمام یعنی مع غمام یعنی با ابرها، روزی که آسمان با ابرها شکافته میشوند، بچی و ملائکه و فرشته ها نازل میگردن. نزول حرکته در مقابل چی؟ صعوده. نزول صعود، یا تنزل الملائکه و روح فیها باذن رب من کل امر، در سوره مبارکه قد نازل میشه در شب قد ملائکه و روح برای هر امری. خب این نزول ملائکه و روح نزول داره، این نزول حرکته، حرکت از ویژگی‌های چه جسمه. پس از این آیه هم یکی از ویژگی‌های جسمانی بودن استفاده میشه، از اون قسمت و بعض طول و عرض و عمق استفاده میشه چون داره باله، بعض حرکت و سکون هم که بحثش از ویژگی‌های جسمانی از اون آیه استفاده میشه، یا از این آیه در سوره مبارکه زمر آیه 75، و تر الملائکت حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم، میگه و فرشتگان را میبینی که بر گرد عرش حلقه زده، حافین یعنی احاطه کردن، فرشته ها رو میبینی که بر گرد عرش حلقه زدن، تسبیح گوی پروردگارشون میباشن. عرش یک فضایه، یه مکانیه، یه جسم لطیفه، این فرشته ها هم چیه؟ حافین من حول العرش هستن. پس اینجا حول این اومده نشون میده بر مکانیت اینها و چرخش ایشان و این ویژگی های امر جسمانیه. یا در سوره مبارکه نبع آیه 38، یوم یقوم الروح والملائکه صفا، میگه روزی را که ملائکه و روح صف میبندن، یعنی در یه صف میستن. بعد قیامت رو اعتبارا داره مطرح میکنه، روزی که ملائکه و روح در یه صف میستن، در یه صف تا میستن دیگه، ایستادن و در یک صف بودن و ظاهرش چی استفاده میشه؟ جسمانی بودن استفاده میشه. یا در سوره مبارکه هجر آیه 51-53، و نبئهم عن ضیف ابراهیم، ایشان را از داستان مهمانان ابراهیم آگاه کن. نبئهم عن ضیف ابراهیم، اذ دخلوا علیه فقالوا سلاما، قال یعنی قال ابراهیم، قال انا منکم وجلون، آنگاه که بر او وارد شدن گفتن سلام، پس ایشان یعنی حضرت ابراهیم علیه السلام گفتن که ما از شما ترسانیم. یه جمعی آمدن، یه افرادی اومدن وارد ضیف حضرت ابراهیم شدن، مهمانی حضرت ابراهیم شدن، حضرت ابراهیم اینا رو دیدن، اینا سلام کردن به حضرت ابراهیم، اینو گفتن حضرت ابراهیم گفت ما شما ترسانی. حالا قالو لا توجل انا نبشرک به غلام علیم، گفتم مترس، ما تو را به مولد یا پسری بردباری مژده میدهیم. اینجا اینطوری بودش که حضرت ابراهیم سن بالایی داشت. توی یک حدیثی دیدم که ساره به ابراهیم میگه که حالا من سنم بالای شما، سنت بالای، از خدا بخواه که پسر به ما بده، دعا میکنه، دعا میکنه، منتها از زن دیگه خداوند بهش پسری میده، از هاجر بهش میده دیگه، از هاجر بهش میده. حالا اینا دعا کرده، جمعی اومدن دیده شدن. بعد اینا جمعی کومدن دیده شدن، سلام کردن، از ابراهیم گفتم ما شما میترسیم، شما نمیشناسم به تبری، یا علائم خاصیت شما میبینم. بعد میگن نترس، ما مژده میدیم تو رو به یک پسری. خب اینجا اینکه اولا فرشته قابل رؤیتن، اما اینجا این نکته رو عرض بکنم، همینطور که توضیح دادم فرشته ماهیتا قابل رؤیت نیست، این نوعی بحث معجزه‌ایه، خرق طبیعت اون فرشته که تمثل پیدا میکنه. ببین فرشته میتونه تمثل پیدا بکنه به شکل یک انسانی، مثلا میدیدن میگفتن که خیلی ها میگفتن که بله جبرئیل رو به شکل یک جوان زیبایی قابل رؤیت بوده، یا ملک الموت عزرائیل میاد خیلی اینو به شکل یک هیبت وحشتناک میبینه طرف، مکاشفه میکنه، بالاخره کشف صورت میگیره تو اون لحظه، حالت احتضار، یا به شکل یک جوان زیبایی میبینه اونو بشارت میده مثلا به بهش. حالا چی ویژگی دارن؟ یا خلق بدن میکردن. ممکنه که از ویژگی هایی که در مورد ائمه معصومینه به فرشته هم داده شده باشه، خلق بدن میکردن. یعنی مثلا فرض بکنید که آقا امیرالمومنین در آن واحد میتونه 40 جا باشه، خلق بدن میکنه تحت تسلط یک روح واحده، یه نفس واحده. یعنی آقا امیرالمومنین جای سلمان باشه، جای پیامبر باشه، جای از زهرا باشه، سه بدن باشه تحت تسلط یک روح باشه، یه خلق بدن میکنه. یا مثلا از شبهاتی که مطرح میشه میگن آقا، میگن که چه کافر چه مؤمن، هر کسی که از دنیا میره آقا امیرالمومنین رو میبینه. حالا یکی مثلا در کشور ایران شهر مشهد، یکی تو ایران رشت، یکی بندر عباسه، یونایتد استیت هستش، واشنگتونه، نیویورکه. حالا در آن واحد اینا میخوان قبض رو بشن، دقت بکنید، در قبل آن واحد میخوان قبض رو بشن. خب چطور اینا هم از تعمیر رو میبینن؟ بعد با یکی از تعمیر روی گشاده داره، با یکی روح به هم افروخته داره، یعنی ناراحت از اون، یکی باش شاده، ازت باش خوشحاله و بشارتش میده به بهش. این چطور میشه؟ بس چطوری میشه اینا؟ یه بس همینه که آقا واقعا این اجسام لطیف و رقیقی هستش تو عالم احتضار، در حالت احتضار اون اجساد برزخی رو دارن میبینن که اون اجساد لطیف و رقیقی هستن، واقعا در مورد حضرت امیر هم هستش، حضرت امیر رو دارن میبینن، حضرت خلق صورت کرده برای هر کسی به صورتی و این مشکلی نداره. حالا میشه یک جهتش این فرشته های ویژگی رو داشته باشن، حتی میتونیم بعدی فرشته ها رو حساب بکنیم. نه
میگن فرشته ها اینجا به صورت به معجزه به صورت جسد در اومدن، ممکنه مجرد بودن پس به صورت جسد در اومدن،
ممکنه مجرد باشه. ببینین من توضیح دادم، من خدمتون گفتم، بودم من با مجرد بودنش مشکل ندارم، بس اگه من آیات قرآنه گفتم، من امکان، ببینین من امکان شیء مجرد رو مطرح کردم، حتی من الان درگیر من سر این نیست، من میگم که آقا وقتی که مثل اینه که آقا معاد روحانیه یا جسمانیه، هر دوش ممکنه، اما قرآن داره داد میزنه جسمانیه.
خب من اگه باشیم اون آیه حضرت ابراهیم شما میگه از او آیه جسمانی بودن فرشته در نمیاد، چون داره شما میگه ما اعتقادمون یک
بله. بله میشه گفت، بله میشه گفت، ولی بالاخره در این جهت هستش که قابل رویت بوده. تو تحلیلش بستگی داره چجوری طرف تحلیل بکنه. یه نفر بگه آقا فرشته بوده، قابل رویت هم بوده، همین بسته. حالا چطوری قابل رویت بوده بس دیگه ایه.
این که میگه قابل رویت نیست، فرشته از کجا میگه
قابل رویت نیست؟
خب طبیعت رو... من روایت نگاه کردم تو احتجاج از مرحوم تبرسی که میگه از پیغمبر اکرم از پیغمبر اکرم شنیدم که فرمود شما مردم نمیتوانید با حواس ظاهری خود فرشتگان را مشاهده کنید، زیرا از جنس هوا هستند و تمیز و تشخیص آنها برای شما مقدور نیست. اگر خداوند قوای دیدگان شما را بیفزاید به طوری که بتوانید آنها را مشاهده کنید، خواهید گفت که ایشان نیز مانند بشرند.
خب این هر هوا به ناصر اینا دیگه، همین حرف ما رو دو تعیین می‌کنه.
قابل رؤیت شما میگه رؤیتشون
گفته اگر عالم محسوس ما قابل رؤیت نیست،
ولی گفته اگه تقویت بشه به صورت عادی مون بحث می‌کنه قابل رؤیت ما نمیگیم که برای ما قابل رؤیت نیست. شاید یک حیوان یک ویژگی خدا بهش عطا کرده باشه اون فرشته رو ببینه، ما نبینیم. حتی میگم شاید حیوانی ما نمیدونیم، اما ما بالاخره به طور عموم با چشم سر نمیتونیم فرشته ها رو ببینیم. اونم میگه از جنس حواسم و اگه چنان چه بید اگه قوای باصرتون رو به تعبیری تقویت بکنیم میتونیم ببینیم، بکنه نکردیم پس نمیبینیم. پس با همین دیده شدن به صورت عادی با این قوای باصره، چرا یه معجزه دیگه هم میشه انجام بگیره؟ خدا بخواد قوه باصره شما رو آنی زیاد بکنه که شما فرشته رو ماهیت رو ببینیم، یه همچه معجزه. یا فرشته رو بتونه تمثیل بکنه، تمثل فرشته پیدا بکنه، تجسد به صورت تجسدی که قابل رؤیت باشه صورت بگیره شما ببینید، اینم معجزه.
حتی معجزه هم نیست، شاید قواعد مادیه، چون مثلا حدیثی هم از پیامبر است که میگن شما چشمت از حرام ها ببند تا او چیزهایی رو ببینید که بقیه نمیبینه.
خب یه اعطای یه امتیازاتی میشه بهش دیگه،
یه قانونه، هر کسی شاید توی مسیر باشه
او کشفه.
خب
کشف فرق میکنه با اینکه با چشم سر ببینی.
مثلا یه قانونی مثل مرتازی که میگه کاری که میکنه معجزه نیست، قانونه. شما جسم ضعیف کنی روح قوی میشه، پس کار مرتاز هم معجزه نیست دیگه، او رفته قانون خلقتی.
بالاخره به صورت عادی قابل رویت نیست دیگه، و کفار هم همین از پیامبر میخواستن، و پیامبر که مخالفت میکرده میگه آقا تو کاری بکنی فرشته رو ما ببینیم دیگه. و اینجا میگه که اگر چنانچه اگه ما این فرشته رو برای شما قابل رویت میکردیم کار تمام بود و مهلک و شما به هلاکت میرسیدید. بحثتر اینه دیگه، برای اون فضایی که اون جمعی که داشتن برای اونا خارق عادت حساب میشه. حالا ولی واقعیتش الله اعلم،
ابراهیمی که ببینه خیلی چیز عجیبی
هم نیست. بله حضرت ابراهیم که به قول شما چیز عجیبی هم نیستش، از ابراهیم تو ملکوت آسمان و زمین رو وقتی از ابراهیم نشون میدن، فرشته هم که جزء ملکوت آسمان و زمینه دیگه، مشخصه. اینم پس یه آیه. در ادامه باز آیه دیگه همین هجر، آیه 57 و 58، قال ابراهیم، قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين. قال یعنی ابراهیم، قال ابراهیم گفت شما را چه کاری است ای فرستادگان. حالا اینجا در ادامه این بحث رو مطرح میکنه، اول اون فرشته ها میان تو ضیف حضرت ابراهیم بشارت پسری رو بهش میدن، بعد با در ادامه میگه حالا ما چیکار میخوایم بکنیم فرشتگان. میگن گفتن ما به سوی گروهی مجرم و گناهکار فرستاده شدیم. یعنی چی؟ قوم لوط. لوط، حضرت لوط با حضرت ابراهیم فامیل بودن و حضرت لوط زیر مجموعه حضرت ابراهیم بود، در یک عصری بودن. همین فرشته های عذاب، این فرشته ها میان بشارت اسماعیل رو به ابراهیم میدن، بعد میان میگن که آقا ما میریم چی؟ برای یه قوم مجرم فرستاده شدیم که اینها رو بالاخره عذاب برسونیم. من در ادامه باید آیه دیگه این سوره مبارکه هجر آیه 61 و 62 میگه فلما جاء آل لوط المرسلون قال انکم قوم منکرون. میگه هنگامی که آمدن، هنگامی که فرشتگان نزد خاندان لوط آمدن، اینا آمده بودن برای چی؟ برای عذاب دیگه، که مجرمین از بین ببرن. باز هنگامی که فرشتگان نزد خاندان لوط آمدن، لوط گفت باز اومد خونه لوط بخواد وارد بشن، این فرشته ها تو جمعی اومدن، لوط گفت شما گروهی ناشناخته این، ما شما رو نمیشناسیم، منکرون هستین، نکره هستین، ناشناخته این. باز همین هجر آیه 67 تا 70 میگه و جا اهل المدینه یستبشرون، این آیه 67، قال ان ان هؤلاء ضیفی فلا تفزهون، این آیه 68، و اتقوا الله ولا تخزون، این آیه 69، قالوا اولم ننهک عن العالمین، میگه اهل شر حالا شادمان بیامدن، آمدن چی؟ میخوندم که اصلا این قوم اینقدر وقیع بودن، هر تازه واردی وارد شهر میشد یک کار زشتی باید میکردن، هر تازه واردی اینجا زن لوط مطلع میشه و اینها جوانهای زیبایی بودن و بنا بوده که به مشرکین خبر برسونه، اگر افراد ناشناختهی وارد خانه شدن به اینها خبر برسونه، میره رو پشت بوم آتش روشن میکنه، دودی میاد، علامت اونهایی بوده که اگه چنانچه یک تازه واردی وارد شد به خونه شما، شما به ما اطلاع بده. برای همین میگه که و جاء اهل المدینه یستبشرون، اینا خندون میومدن، خوشحال میومدن. لوط گفت اینها مهمانان منن، پس آبروی من را حفظ کنید، فلا تفزهون، یعنی من را رسوا نکنید، دشته اینا مهمان من هم واقعا چه آدم بقیه بودن، واقعا عجیبه، فهم کنید اینا خندش میگیره، چه آدم هایی بودن، از خدا بترسید، منو خار نکنید. گفتن مگر ما تو را از جهانیان، یعنی مردم روزگار، فرمان پرهیز ندادیم. حضرت لوط اساسا اهل اون شهر نبود و از همون اول اینا زاویه داشتن با حضرت لوط، یک دختر که از اونها گرفت که زن ناسپاسی هم بود و به عذاب الهی مبتلا شد، کوتاه آمدن، زنم با قومش بود، نگاه آسیونالیستی داشت، میگه آقا ولوی که شوهر من باشه، قومم مهمه، تو خط اونا بود. این فرشته ها میان پیش حضرت ابراهیم خبر میدن به این که پسری تو میاد، بعد میرن جای لوط، لوط میگه نمیشناسم، اینا رو میاره داخل خونه، زنه خبر میده، این افراد میان که با این بنده های خدا کار خلاف شرع بکنن. واقعش همی بوده ماجرا، و وقتی وقاحت رو میبینن این میشه که دیگه اینها از بین میرن. حالا ببینین این سری آیاتی که در سوره مبارکه هجره وقتی نگاه بکنی، تو این فضایی که بالاخره فرشته ها قابل رؤیت بودن، یک فرشته هایی که قابل رؤیت باشن، یه فرشته هایی که قابل رؤیت نباشن، اما اون فرشته هایی که قابل رؤیت نباشن وقتی نگاه میکنیم که اینجا دلیل بر تجردشون نداریم، چون وقتی آیات رو نگاه میکنیم اینا یک دست صحبت از که اینها بال دارن، دو بال دارن، سه بال دارن، چهار بال دارن، نزول دارن، صعود دارن، چرخش دارن، تمام این مسائل مطرحه.
تو روایات بیش از این حرف های تو
تقسیم معنی که خیلی بیشه از این کردش،
از جهتی که مثلا اثبات میکنه مادی بودن فرشته ها و حرکت و صحبت و رفت آمد و اینا تو بیاسن روایات پر دیگه.
حالا اینا رو ببینید، من فعلا میخوام بگم دو حالته. یکی میشه گفت بعد فرشته ها قبل رؤیت بوده، بعد فرشته ها قبل رؤیت بوده. یکی شاید بگه که خب آقا اگه قابل رؤیت بودن، این قوم که میگفتن که مثلا به ما قالوا لولا انزل علیه ملکون، یکی از اونا رو میفرستاد. خب اگه میفرستاد نگاش میکنه اونا میگفتن این فرشته نیست که، این انسانه. چون وقتی که لوتم میبینه، قوم لوتم دارن میبینه، اینا به شکل یک جوان میبینن، مرد میبینن، فرشته نمیبینن که، به شکل اون میبینن. حالا گیرم همین فرشته ها رو میآورد، چه فرشته ای که رؤیت میشه چه نه، حتی به معجزه الهی اینا رو میآورد قابل رؤیت میشه، به شکل یک انسان باشه. بعدا میگفتن این که نه، میگفتن یه انسان زیبایی رو آوردی، نه فرشته ای رو، باید فرشته، حقیقت فرشته رو نشون میدادن به اینا و حقیقت فرشته قابل رؤیت نیستش برای با این چشم سر. برای همین نگاه میکنیم که در احادیث ما بیان شده پیامبر چند بار حقیقت جبرئیل رو بهش نشون دادن، حقیقت یعنی خود همون جبرئیلی که بوده، نه تمثل به شکل یک جوانی رو. چند بار من نگاه میکردم، مثلا یک بار در این وقت بوده، میگه که وقتی خداوند امر میکنه به رسول الله که 40 روز از خدیجه فاصله بگیر، به غار حرا برو و اونجا باش، بعد 40 روز که دستور میده که جمع بشو مثلا با حضرت خدیجه و نطفه حضرت صدیقه طاهره منعقد میشه، در اونجا بحثی که مطرح میکنه، میگه من حقیقت مثلا فرض کنید که جبرئیل رو دیدم، یا وقتی مبعوث میشه مثلا حقیقت جبرئیل رو دیدم، مثلا حقیقت جبرئیل، این تعبیرات هست، حقیقت جبرئیل تا تمثل به شکل یک جوان مثلا متفاوت بوده. آیا الله بس توی زمینه خیلی زیاده، اما خب به این اندازه که بزنم میزه. یا مثلا در سوره مبارکه مریم آیه 17 میگه فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. خیلی واضحه، خیلی آیه خوبیه. حضرت مریم یک نقطه ای رو برای خودش انتخاب میکنه به عنوان محل عبادت، بیتوته میکنه اونجا. یه وقت میگه در این هنگام میگه ما روح خودمونو به سوی او فرستادیم، او شکل انسانی بی عیب و نقص بر مریم ظاهر شد. فتمثل لها بشرن، ببینیم بعد اینجا بعضی تمثل رو مطرح میکنه، این شکل واقعیش این فرشته، این روح، یا روح القدس یا جبرئیل، هرچی، این شکل واقعیش انسان نیست. اگه انسان می بود نمی گفت فتمثل لها بشرن سویا، نه، اون یک حقیقتی داشته، ماهیتی داشته. اما برای حضرت مریم سلام الله علیها فتمثل لها بشرن مثلا به این صورت در بیادش. پس ببینیم بحث تمثل مطرح شده و اینکه خود حقیقت اینها هم که مطرح میکنه دارای بال هستن. شاید یه نفر بگه آقا شاید تمثل اونها دارای 2 بال بوده، 3 بال باشه، 4 بال باشه. ببینید ما اول باید اثبات بکنید شما، بعد این آیات رو به تأویل ببرید. ظاهر آیات داره میگه خود این ملائکه، نگفته تمثل، در اینجا ذکر شده، میگه که بله اینجا فتمثل لها بشرن، برای حضرت مریم میاد مطرح میکنه. اما اینجا بحث تمثل که مطرح نمیکنه، میگه آقا جایل الملائکه رسلا اولی اجنتن مثنا و ثلاث و رباع یزید و تا آخر آیه میاد میگه. پس اینجا ظاهر آیات و روایات وقتی نگاه میکنی به نظر بنده و برداشت بنده اینا اجسام لطیف و رقیق بودن، و اینکه بگیم اینها مجرد هستن دلیلی نداره. پس این نکته ای که اینجا به ذهنم رسید اشاره بکن. خب پس برگردیم سر این بحث به مناسبت این معجزات اقتراحی که مشرکین از پیامبر میخواستن. بحث این بودش که آقا بله، چرا فرشته‌ای که قابل رؤیت و مشاهده نباشه بر ارتباط با این پیامبر نیست؟ ما اینو ببینیم که حالا مثلا دلیل ما اینه که بتونیم ایمان بیاریم. به این مناسبت این مسئله رو توضیح دادم. و اینها نفی معجزات غیر قرآن رو نمی کنه. این معجزات از نوع معجزات اختراعی و درخواستیه که و توضیح دادیم که همون معجزات ابتدایی کفایت میکرد بر حقانیت این رسول و اینها جمعی در مقام عناد و لجاجت یا جهت تمسخر مثلا این بحث رو میامدن مطرح میکردن. خب خیلی هم بوده اگه چنانچه پیامبر گیرم فرشته ای رو دارای بال باشه باد نشون میداد میگونن آقا نایتش یه میگونن سحره، سحر عظیمه، میگونن چیه جادویه، میگونن چیه چشمندیه، در واقع مثلا چیه این چیزی نیست، یه حرف ها مثلا میزنن و در این مسئله بود. خب اینم در ارتباط با این آیه. باز از آیاتی که اینها استفاده کردن که این آیات خیلی مهمه، ببینین یک سری آیات در قرآن اومده که پیامبر در جواب این افرادی که معجزه میطلبیدن گفتن آقا معجزه کار خداست، معجزه به فرمان الهی است. جمعی از قرآنین از این آیات استفاده کرده بودن، نگاه کنین میخواد بگه آقا پس معجزه کار ما پیامبر نیستش، پس ما معجزه ای ندارن. اولا اگه صحبت این باشه خود قرآن هم میرزه سال بقاطی که بلا باشه معجزه از دست او پیامبر صادر نشه، قرآن بالاخره در ارتباط با پیامبر بوده، همین معجزه رو نباید میدادی. این سری آیات میخواد بگه آقا اینها به اذن الهیه، این خرق عادت به اذن الهیه، یعنی خود رسول الله نفس کشیدنش به اذن اللهه، وجودش به اذن پروردگاره، پس معجزات هم بی این گونه. مثلا از باب چند تا ذکر بکنم از باب نمونه که روشن بشه اگه این آیاتو توضیح دادن جوابش مشخصه. مثلا در سوره مبارکه رعد آیه 78 و ما کان لرسول ان یأتی بآیت الا بإذن الله لکل اجل کتاب. این رعد آیه 38 میگه هیچ پیامبری نمیتواند معجزه‌ای بیاورد جز به فرمان و اذن پروردگار، برای هر وقت و دورانی کتابی است. کتاب حالا اینجا شاید برنامه مقدری باشه، تقدیراتی باشه. بعد ما در همین سوره مبارکه رعد آیه 78 که و ما کان الرسول ان یأتی بآیت الا بإذن الله فإذا جاء امر الله قضی بالحق و خسر هنالک المبتلون. میگه هیچ پیامبری حق معجزه آوردن نداره جز به فرمان خدا، ولی آنگاه که فرمان خدا آید به حق و عدالت داوری گردد و پیروان باطل در زیان خواهند بود. پس اولا اینا روشن میشه، این سری آیات نفی معجزه بودن معجزات پیامبر نمیکنه، کاملا روشن حیات پیغمبر به اذن الله، معجزات پیامبرم در ارتباط با همین مسئله است. یا مثلا آیه دیگه ای رو که باز خدمتتون توضیح بدم، اینم مناسبه، در سوره مبارکه قمر آیه 1 و 2 اقتربت ساعت و انشق القمر، وقت معین فرا رسیده، ساعت فرا رسیده، ماه شکافته شد، انشق القمر ماه شکافته شد، و ان یروا آیتا یعرضوا و یقولوا سحر مستمر. اگر معجزه‌ای ببینن روی گردانن و میگن این سحری است که مستمره، این سحری که ادامه داره. یا در سوره مبارکه انعام آیه 124 و اذا جاءتهم آیتون قالوا لن نؤمن حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله. هر وقت معجزه‌ای بر آنها فرو می آید می گویند ما هرگز ایمان نیاوردیم تا اینکه بر ما نیز معجزاتی به مانند معجزات پیامبران داده شود. ببینید نکته چقدر مهمه، میگه که و اذ جاءتهم آیتون، هر وقت معجزه‌ای. پس ببینید اگه میگفتش فقط قرآن بوده معنی نداشت بگه هر وقت معجزه‌ای، پس معجزات مکرری بوده، می اومده میگه ما ایمان نمی آوریم الا اگه معجزات قبلی پیامبر رو باید بیاری، شبیه اونها باید بیاری، یعنی باید معجزه موزه ابتدایی رو میدیدن اما باید درخواست معجزات اختراعی میکردن. یعنی ما میگم باید توجه به قرائن و این آیات که هست چنین مسئله‌ای هست. یا مثلا فرض بکنین که باز از آیاتی که استناد کردن این آیه هم هست. خب این بحثا رو زودتر بتونیم جمعش بکنیم بعد بریم وارد بحثای دیگه. این آیه در سوره مبارکه یونس آیه 20، و یقولون لولا انزل علیه آیه من ربه فقل انما الغیب لله فانتظروا انی معکم من المنتظرین. میگه مشرکان میگوین چرا معجزه بر وی نازل نگردید؟ معجزان مشرکین در جهت شماتت پیامبر میگن چرا معجزه بر وی نازل نگردید؟ بگو غیب به خدا اختصاص داره، منتظر باشید و من نیز با شما از منتظرانم. اینجا باز داره میگه که به خدا اختصاص، که به خدا اختصاص دارد. اگه معجزه فقط به خدا اختصاص دارد، بنایی که به دست بشری صادر نشه، قرآن هم همینطوره. قرآن هم نباید هیچ معجزه ای داشته باشه. این سری معجزات میخواد که اینطوری بگه، یعنی چرا معجزه ای که ما درخواست میکنیم صورت نگرفتش؟ خب اینم همینطوری که میشه در نظر گرفت. یا مثلا این آیه سوره مبارکه انعام آیه 37، و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه انما انت منذر ولکل قوم هاد. این بله، این سوره مبارکه رعد بود، ببخشید، آیه 7 میگه کافران میگویند چرا بر وی معجزه از پروردگار نازل نگردید؟ ولی تو پیامبر و راهنما هستی و برای هر ملتی راهنما لازم است. کافران میگن چرا معجزه نازل نگیدید؟ بس قرآن هم میشه همون دیگه، یا کلا معجزه نیستش، یا اگه یعنی معجزاتی که ما درخواست میکنیم. در انعام آیه 37 این آیه اینه که وقالوا لولا نزل علیه آیه من ربه قل ان الله قادر على ان ينزل آیه ولكن اکثرهم لا يعلمون. میگه گفتن چرا بر وی از سوی پروردگار معجزه نازل نمیگردد؟ در جوابش بگو خداوند قادر است که معجزه فرو فرستاده، ولی بیشتر آنها نمیدانند. با توجه به این توضیحاتی دادم، اگر چنانچه این آیات دو حالته، یا کلا معجزه رو باید بذاریم کنار، بعضی از آیاتی یکی به دونگی بخوام نگاه بکنیم که اگه کلا پیامبر معجزه نداشته باشه اساسا این ادعاش باطله، ادعای نبوتش معنا نداره، باید دلیل داشته باشه، بیانیه داشته باشه. پس یکی داره، اگه معجزه فقط برای خداست، قرآن پس چی شد؟ نازل شد به دست رسول الله. پس این نشون میده که نه، اکثرا با توجه به آیات دیگه‌ای وقتی بخوام نگاه بکنیم قرائنی که از تمام اینا برمیگرده به معجزات اختراعی. و باز اون آیه‌ای که اشاره کردم اینجا، که اینجا بحثی رو که مطرح میکنه که و اذ جاءتهم آیتون، هر وقت معجزه نادری میگه ما ایمان نمیاریم، لکه معجزه که ما میگیم رو بیاریم، معجزات که امم سلف برشون آورده شده ما قبول میکنیم. پس اینجا بحث این که هر وقت معجزه اینجا مطرح شد. با توجه به این توضیحاتی که خدمت بزرگان عرض شد، من آیت الله خویی یک خلاصه مطالب داره در 5 اینا رو اشاره میکنه، بحثو جمع بکنیم جلسه. ایشان می‌نویسه 1، آیات قرآنی نه تنها بر نفی معجزات دیگر دلالت نمی‌کنند، بلکه در پاره‌ای از آیات وجود معجزاتی را که مخالفین آنها را قبول نداشتند تثبیت و تایید می‌کنند. 2، مثلا یکی از این معجزاتی که تایید و تثبیت میکنه که در همین سوره مبارکه قمر آیه 1 خوندیم، اقتربت ساعت و انشق القمر، اینجا مرحوم علامه مجلسی استناد میکنه به شیعه و سنی، میگه که در صفحه 28 حق الیقین میگه از آنها شق القمره که اختالا فهمون اقتربت ساعت و انشق القمر، یعنی نزدیک شد ساعت و شکافته شد ماه، میگه اکثر مفسران گفتن که این آیه وقتی نازل شد که قریش از آن حضرت معجزه طلب کردن، حضرت با انگوش اشاره به ماه کرد، به قدرت الهی به دو نیم شد و باز به هم پیوست، چون از اهل بلاد دیگر پرسیدن ایشان نیز خبر دادن که نیمی بر پشت خانه کعبه افتاد و نیمی بر کوه ابو قبیس. بر کوه ابو قبیس یعنی فاصلهش بی اندازه بود، دیدن که نصفش این بره نصفش اون بره، مثلا بین اندازه. یعنی میخوام میگم که چنین آیه که بعد ایشون میگه که این شیعه و سنی گزارش کردن که در ارتباط با نبی مکرم. دوم، آوردن معجزه یه امر اختیاری نیست که پیامبر آن را انجام داد، بلکه مربوط به اراده و مشیت خداست. اینکه اینا میخواستن بگن که هرچه اراده خدا، معجزه دست اراده خدا، میگه آقا شخصی که نیستش، که دست من و تو نیست که هرجور بخوام، خدا باید اینجا مشیت و اراده خداوند. یعنی مشیت و اراده من در ارتباط با مشیت و اراده خدا، اینا در طول هم هستن. خب بله، من بخوام، خدا باید بخواد که من این کارو بخوام انجام بدم، هر چیزی به اذن الله. سوم، میفهمن کسانی که ادعای نبوت میکند، کسی که ادعای نبوت میکند باید به اندازه اثبات ادعای خیش معجزه نشان دهد و از این راه نبوت خود را برای همه ثابت و روشن سازد. ولی بیشتر از این مقدار نه بر خداوند لازمه که به پیامبرش معجزه دهد و نه پیامبر لازمه که شاهد و گواه بیاورد. مهمی که آقا روشن بشه، اذعان و اعتراف بشه بر این که ایشان معجزه آورده و خب برای ادعای خودش دلیل آورده، همین کفایت میکنه. و هرچه مردم به دلخواه خود درخواست معجزه کردن جواب مثبت داد، میگه بنابراین نیست که هرچی اونا بخوان، بعد سر که اتمام حجت همون معجزات ابتدایی خودش کفایت میکنه. چهارم، میفهمن معجزات، معجزه‌ای که در صورت انکار و تکذیب موجب هلاکت و عذاب خواهد گردید، برای امت اسلامی داده نشده، اگرچه مردم چنین معجزاتی را درخواست کردند. گفتیم که معجزات اختراعی و تا پیامبرم هست تفضل نسبت به امت، عذاب نیادشون، نسبت به امم قبل بوده قبول نکردن، عذاب آمد شد. و آخرین مورد، پنجم، میفهمن که تنها معجزه‌ای که جنبه جاودانی داشته و پیامبر اسلام تا روز قیامت با همان معجزه تحدی نموده و همه جهانیان را به مبارزه با آن دعوت کرده، همان قرآنه که از سوی خداوند بزرگ فرود آمده. میگه چرا پیامبر تو معجزات دیگه‌ای تحدی نکرده؟ چرا آورده رو همین قرآن؟ میگه چون جنبه جاودانی داشته و پیامبر تمام تمرکز و فکوسش رو همین معجزه بوده، رو همین معجزه از ما اول گفته بیارین، اگه آوردین من نبوتم باطل میشه، و این جاودانگی داره تا روز قیامت. بیارین، خودت میتونی، جن و انس هم کمک بگیر، هر موجودی هم کمک بگیر، بیار، نمیتونی بیاری. و اما موجودات دیگر گرچه فراوان میباشن، ولی همه آنها اختصاص به زمان خود پیامبر داشته و هیچ یک جاودانی نبوده و این گونه موجودات در همیشگی نبودن با موجودات پیامبران گذشته یکسان برابره. پس این شد با توجه به این نکاتی که خدمتتون عرض کردم، این سری آیات مختلفی که آوردم، این شدش که آقا اتمام حجت شده، معجزه آورده شده، اتمام حجت شده، معجزات ابتدایی کفایت میکنه، این آیات نفی معجزات غیر قرآنی رو نمیکنه، در بعضی آیات بحث تکرر در معجزه مطرح شده و اون آیاتی هم که خونده شد بحث اختراعی بودنشه، باز آورده اگه چنانچه معجزه اختراعی آورده بشه قبول نکنیم، عذاب در ارتباط با این های باز آورده شده تا پیامبر بین شماست، عذاب نیست، پس صالب منتفی به انتفاع موضوع معجزه اختراعی بنا نیست در این امت تحقق پیدا بکنه. میدونم هم شما در سه جلسه جواب این قوم رو دادیم و حالا ذهن من میزه که از جلسه آینده گزارشی ما داشته باشیم از معجزات مهم غیر قرآنی پیامبر.
قبل از قرآن همچین جلسه رو داشتیم. یادم میاد یه سری از معجزات، مثلا یکی از معجزات
چی گفتم؟
سخل وجود امیرالمومنین گفتن یکی از معجزات پیامبر.
جست گریخته بوده. آره. جست گریخته بوده. اما کلیتش مسئله رو چند جلسه همین بحث رو بکنیم. بعد انشاءالله میریم سر ارتباط با صفات نبی مکرم و ادامه مباحث نبوت خاصه ایشان. خب یه نکته‌ای که خیلی بسیار کارگشایه که در ماه مبارک رمضان و تأکید شده تلاوت قرآنه. تلاوت قرآن که از روایتی که از حضرت رضایی که فرمودن که تلاوت یک آیه از قرآن برابر با ختم قرآنه و این واقعا یک فرصتیه که شبها مثلا سحرها نزدیک این که در سحرها این فضیلت رو از دست ندیم. ویژگی خاصیه که دیگه تو هیچ ماهی چنین ویژگی نیستش که مثلا فرض کنید که قل هو الله احد میشه یه ختم قرآن، الله الصمد دو ختم قرآن، لم یلد و لم یولد سه ختم قرآن و لم یکن له کفوا احد، و خدا و فضلش میده دیگه، برکت این ماه و به برکت و عنایتی که محبتی که به محمد و آل محمد علیه السلام داره این فضایل در ارتباط با شیعیان مطرح شد. ان شاء الله توفیق بده که تلاوت قرآن، فهم قرآن، عمل به قرآن و نورانیت قرآن رو در وجود ما قرار بده. صلوات بر محمد و آل محمد.